سلام به همه همراهان عزیز، شما شنونده قسمت دوم از من بپرس هستید. در مجموعه این پادکست ها من ملیکا نادری در خدمت خانم دکتر ویدا فلاح دوست داشتنی، روانشناس و مدرس مهارت های زندگی هستم تا با هم در مورد موضوعات مهم و اساسی برای داشتن یک زندگی خوب و لذت بخش صحبت کنیم. گفتگوهای دوستانه و کاربردی که مطمئنم شما هم از شنیدنش لذت میبرید. شما میتونین سوالات و موضوعات پیشنهادی خودتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. خانم دکتر جان، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. پادکست قبلی که فوق‌العاده بود، کلی هم کامنت‌های خوب و مثبت از همراهامون داشتین. مطمئنم که این گفتگو هم براشون خیلی لذت بخش و شنیدنی خواهد بود.
متشکرم، امیدوارم که بتونیم یه بحث مفید داشته باشیم برای اینکه هم لذت ببرن، هم یاد بگیرن، هم من یاد بگیرم از این گفتگو، چون هر گفتگو یه فرصت برای تفکر و تحلیل آنچه که داریم و تجدید نظر در مورد دانسته هامون. یعنی گفتگوها واقعا فرصت میدن تا ما دوباره فکر کنیم راجع به همون موضوعی که تصور میکنیم که دانششو داریم و میدونیم.
خب دکتر، اگه موافق باشی میخوام این بار با هم راجع به آرامش صحبت کنیم. اصلا این آرامشی که همه آدما به دنبالشن، سفر میرن، کار میکنن که پول در بیارن، که حالشون بهتر بشه، اصلا این آرامش چطور معنی میشه؟
دقیقاً بحث خیلی مهمیه. آرامش از نظر خیلیا نبود ترس و استرابه، نبود ناراحتی و رنجه و درده و مشکله. یعنی اینا نباشه تا من حالم خوب باشه. در صدی که یه انسان واقع بین که واقعیت زندگی، یعنی بالا و پایین زندگی رو قبول داره، میدونه که روزهای سختی هم داره که توش دچار ناامنی میشه، ترس، بیقراری، آشفتگی. میدونی مسئله اصلی در آرامش پذیرشه، پذیرش واقعیت‌های سخت زندگی که من برای روبرو شدن با اونا خودم رو آماده می‌کنم و آگاهیم رو انقدر بالا می‌برم که در مواجهه با اون شرایط تعادلم به هم نخوره، ناتوان در حل مسئله باشم، ناتوان در دادن یک پاسخ مناسب باشم. یعنی در واقع من میدونم روزهای سختی هم خواهم داشت.
خانم دکتر، وقتی که بحث پذیرش مطرح میشه، آدما میگن که یعنی ما بگیم خب همینه که هست دیگه، تسلیم بشیم در برابرش، بگیم کاری نمیتونم بکنم. یعنی کلن یه فردی که نمیتونه خیلی مدیریت داشته باشه، نمیتونه اقدام خاصی انجام بده، هر اتفاقی افتاد بگه خب من که نمیتونم.
خیلی ها پذیرش رو با کلمه تسلیم شدن در برابر واقعیت و منفعلانه برخورد کردن یکی میدونن، در صورتی که پذیرش این نیست. پذیرش یعنی قبول این که الان واقعیت اینه، منو ناراحت میکنه، ترجیح میدم یه چیز دیگه بود، ولی حالا که این واقعه پیش اومده من با احترام میپذیرم که خب این هست، میپذیرم، پذیرش میدم این هست. خب و حالا من چگونه میتونم در این شرایط کمک بگیرم برای اینکه انرژی از دست ندم، برای اینکه آسیب نبینم و بهترین عکس العمل هامو داشته باشم تا بتونم رو واقعیت موجود که ناگواره اثر بذارم.
خانم دکتر جان، میشه یکم ساده تر برامون توضیح بدین که اصلا پذیرش یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی مثلا من یک عزیزی رو از دست دادم. خب ما بحثمون اینه، وقتی که سوگوار میشیم، وقتی فقدانی رو تجربه میکنیم، یا کارم رو از دست دادم، یا مثلا حتی اعتماد مخاطبینم رو از دست دادم. فکر کنین اصلا یک ویدیوی درست شده، یک برچسبی زده شده، منی که با این واقعیت روبرو میشم قطعا خوشحال نیستم، ناراحتم، ولی باید مراقبت کنم از خودم در برابر این واقعیت تلخ که از این ناراحتی شدیدتر خودم رو ناراحت نکنم. و اون اتفاق چجوری میفته؟ با پذیرش من، یعنی به خودم با خودگویی ها یادآوری کنم ببین الان این اتفاق افتاده، تو سرزنش بکنی، ناسزا بگی، بجنگی، فقط حال خودت بدتر میشه، و قادر نیستی عکس العمل مناسب نشون بدی. لازم بگی الان این اتفاق افتاده، بپذیر، و الان ناراحتی، ناراحتیت هم بپذیر. وقتی میپذیری دیگه دنبال مقصر نیستی. حالا میری میگی چی کار باید بکنم؟ از کی کمک بگیرم؟ با کی صحبت کنم؟ چگونه میتونم این مسئله رو حل و فصلش کنم که آسیب بلند مدت به من وارد نکنه؟ این برخورد بالغانه و عاقلانه با واقعیت سختیه که برای من پیش اومده، و نپذیرفتن این واقعیت یعنی سرزنشگری، یعنی ناسزا گفتن، مقصر پیدا کردن و عصبانی تر کردن خودم در برابر اون، قربانی کردن خودم در برابر اون واقع، و من نمیخوام قربانی باشم.
دقیقا چیزی که اشاره کردین فکر میکنم خیلی درست باشه، چون معمولا ما تو مشکلات به دنبال مقصریم. اگر تو نبودی، اگر تو این کارو نمیکردی، یا اصلا انکار کنیم اصلا مشکلی وجود نداره، اصلا اتفاقی به وجود نیومده.
دقیقا
این یکی از بزرگترین مشکلاست. و اینکه بخش دیگه که بهش اشاره کردیم بودش که ما خیلی بزرگ میکنیم اون واقعه رو، یعنی از کاه به قول معروف کوه میسازیم و بعد خودمون خیلی ناتوانتر از چیزی که هستیم در مقابل اون کوه میبینیم.
دقیقا نکته اولی که گفتید این که انکار میکنیم. چرا آدم ها انکار میکنن؟ یه طیفی از آدم ها میگن نه طوری نیست، اصلا مهم نیست، ولش کن، من به این چیزا اهمیت نمیدم. با این مدل برخورد کردن با وقایع سخت، یعنی یه جورایی دروغ گفتن به خود، این افراد تصور میکنن مثبت اندیشن و اون موضوع ناراحتشون نکرده، در صورتی که اینا اصلا مسئله رو بردن تو ناخودآگاه و ندیده گرفتن و در برابر مسئله اصلا عکس العمل درستی رو نشون ندادن، حلش نکردن. بنابراین طبق قوانین زندگی دوباره با چنین مسئله روبرو میشن تا بالاخره حلش کنن. پس انکار نکنیم، کوچک نمایی نکنیم مسائل رو، نه بزرگ نماییش کمکمون میکنه. حالا میگم چرا بزرگ نمایی میکنن؟ کوچیک نمایی میکنن که بگن من آدم مثبت اندیشم، هیچی به این راحتی ها من ناراحت نمیکنه. هرچی پیش بیاد خب خیره، خوبه، مهم نیست، من قوی تر از مشکل هستم. این اشتباهه، چون که واقعیت اینه تو باید بری سراغش ببینی اصلا این اومده تو زندگیت که بگه تو چه تغییراتی کنی و چی یاد بگیری. دوم بزرگ نماییه. خیلی ها فاجعه انگاری میکنن، از یک مسئله یک فاجعه میسازن و در موردش حرف میزنن تا کاستی های متعددی که در زندگی و رفتارشون دارن و به دیگران توجیه کنن که من اینقدر مسئله بزرگی دارم که اگه یه جاهای وظایفمو خوب انجام نمیدم، رفتارهای نامناسبی ازم میبینید، به دلیل وجود اون مشکل بزرگه. میخوان خودشونو موجه جلوه بدن و خب اینم کمکی به حل مسئله نمیکنه، چون همینجور که دیگران متقاعد میشن این بیچاره انقدر مشکل داره که حتی لباس پوشیدنش هم، کفشاش هم مثلا اشتباهی پوشیده، در این حال خودش هم باور میکنه که مشکلش انقدر بزرگه که ناتوان در حلشه و یک خودباوری ضعیف در خودش ایجاد میکنه و خودش قربانی میبینه.
توی بحث آرامش خب من خیلی با همکارا، با دوستا صحبت میکنم، مثلا میپرسم چرا این کارو کردی، چرا رفتی سفر، یا مثلا چرا موبایل تو خاموش کردی، میگه برای اینکه آرامش داشته باشم. من همیشه واقعا برام جای سواله که به نظر شما این تغییر دادن محیط بیرون میتونه روی درون هم تأثیر داشته باشه. به نظر من تا زمانی که حالا ما محیطمون رو عوض کنیم، سفر بریم، تلفنمون رو خاموش کنیم، رفت و آمدمون رو محدود کنیم، هم نمیتونیم به اون آرامش برسیم.
اتفاقا چرا؟ چرا؟ هر چیزی روی ما اثر میذاره. یعنی دمای محیط رو اگه عوض کنی حالت میتونه عوض شه. یعنی تو کلافه‌ای، خسته‌ای و از سر کار داری میری خونه، هوام گرمه، و بعد میای خونه میبینی خونه خنکه، یه لیوان آب خنکم میخوری، میبینی اون همه هیجان و خودگویی‌های منفی با این تغییر دما تغییر کرد. ما با تغییر محیط خیلی تغییر میکنیم. حتی دکور خونمون رو تغییر کنیم، حالمون برای یه مدت عوض میشه. سفر رفتن به شدت تأثیر میذاره رو آرامش. یه موزیک که دوست داریم و بهش توجه میکنیم تأثیر میذاره. یه مدیتیشن 5 دقیقه‌ای تأثیر میذاره رو آرامش، گرچه تأثیرات اینها کوتاه مدته و فرد برای آروم شدن موقت وابسته میشه به اون اقدام. اما رسیدن به آرامش بلند مدت لازمش بالا بردن آگاهی و نگاه زندگی ماست، یعنی نگاهی که به خودمون واقعیت زندگی داریم و تفسیری که از وقایع میکنیم. اما خوبه که اونا رو هم داشته باشیم.
من اینطور از صحبت‌های شما برداشت کردم که پس سفر رفتن هم میتونه تا زمانی که من سفر هستم حال منو خوب کنه.
آره، و اینم بدون اگر تو مشکل بزرگ و لاینحلی داری که به خاطر اینکه شارژ بشی بری سفر اشتباهه، اینو میتونی با یه پارک رفتن، یه پیاده روی و فاصله گرفتن روانی از مسئله خودتو یه خورده تنظیم کنی، دوباره برگردی که با انرژی بیشتر حل مشکل انجام بدی. اما بدن ما به سفر احتیاج داره، به تغییر محیط، به تغییر آب و هوا، فضایی که اصلا با فضای شهری و خونمون فرق داره و صبحا یه جور دیگه بلند میشیم با یه صداهای دیگه، با یه بو و عطر خاصی. مثلا اگه دهات بریم، یه روستا که صدای گاو، صدای مرغ، خروس و صدای طبیعت، یا کنار دریا بریم صدای امواج ساحل، اینا تاثیرات خیلی خوبی داره. اما نه زمانی که من مشکل و بحرانی دارم که لازمه برم کمک بگیرم، حل و فصلش کنم تا احساس کنم خب دستم اومد چی کار کنم. حتی اگه حلم نشده تقریبا میدونم که دیگه مسیر برام آشناست. اینجا اگه سفر برم اشکال نداره، ولی یادمون باشه سفر رفتن آرامش میده اما حل مشکل نمیاره. من برای حل مشکلم باید مهارت حل مشکل رو داشته باشم. یه قسمت از حل مشکل تغییر باورهاست. من باید باورهام رو تغییر بدم نسبت به واقعیت‌های زندگی تا قربانی باورهای غلطم نشم. مثل باور به این که یک ازدواج موفق توش باید احترام همیشه باشه، واسه این باور غلطه چون مطلق گویی توشه، باید نباید توشه، و اگه یه وقتی نباشه من معنی میکنم پس ازدواجم موفق نیست. خب نتیجه گیری غلط میشه دیگه وقتی مقدمات غلطه. باید باورهامون درست بشه و تو مشکلاتی که روبرو میشیم یکی از کارهایی که میکنیم تغییر باورهاست برای حل مشکل. یعنی فقط اقدام بیرونی انجام نمیدیم، درونمون هم تا حدی درست میکنیم، یا عزت نفسمون رو بالا میبریم. اینکه خب اگه تو رابطه من مورد بی احترامی قرار گرفتم چقدر تعادلم به هم ریخت، چقدر حالم بد شد، حس تلافیگری در من شکل گرفت. خب این بیشترش برمیگرده به اینکه من اصلا طاقت ندارم با موقعیت‌های سخت روبرو بشم، تعادلم رو از دست میدم. به نظر من میاد که ما انسان‌ها نیاز داریم از دوران کودکی به زبان ساده در محیط خانواده روی مدیریت استرس کار کنیم، روی عزت نفس کار کنیم، روی هوش هیجانیمون، روی مدیریت باورهامون. همه اینها رو عملا در ارتباط با پدر و مادر یاد بگیریم. و اگه این اتفاق نیفتاده و الان من 25 سالمه، 30 سالمه، 50 سالمه، 70 سالمه و هنوز مشکلاتی دارم که برام استرس میاره، حالمو بد میکنه یا استراب دارم، یعنی اینکه من برم سراغ یادگیری این مهارت‌ها، تغییر و تحولاتی در درونم ایجاد کنم که وقایع زندگی، واقعیت‌های زندگیمو، چه خاطرات گذشته، چه رویدادهای الان رو با یه عینک دیگه نگاه کنم. عینکی که وقایع رو آنچنان که هست نشونم میده، نه آنچنان که باید من میخواد. و خب این یعنی اینکه یه شخصیت ساله.
یه بحث خیلی خوبی رو گفتین تو ذهنم شکل گرفت که ممکنه یه سری از مواقع تو زندگی اون واقعا توی اون موقعیت مشکلی وجود نداشته باشه، چالشی نداشته باشیم، ولی وقتی با آدم رو صحبت میکنی، حالا کسایی که یکم باشون صمیمی‌تری، میگه حالم خوب نیست. میگی چرا؟ میگه نمیدونم. میگه آرامش ندارم، توی دلم آشوبه، نمیتونم خوب بخوام، در صورتی که حالا توی 6 ماه یه سال اخیر چالش بزرگ و سختی هم نداشته.
آره، اصلا مشکلات ما میدونی اکثرا چیه؟ مشکلات ریزی که همیشه گفتی مهم نیست.
ولش
کن، این مهم نیست، ارزش گفتن نداره. حالا بگم بحث میشه.
آره، اصلا بین مثلا بین نفر بگم مشکلم اینه، میگه بابا این که مشکل نیست.
ولش کن. بعد میاد میگه تو نمیدونی من چه مشکلی داشتم، همسرم مواد استفاده میکرد یا مثلا خیانت میکرد. ببین اتفاقا من میخوام بگم گاهی اوقات مشکلات خیلی بزرگ ما رو میبره به سمت یک اقدام اساسی، کمک میگیریم، افراد دیگه رو وارد میکنیم، متخصص، مشاور، و میریم که اون مسئله جدی رو حل کنیم. ولی مشکلات ریز 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 که میذاریم کنار و به نظر خودمون فراموشش کردیم، ولی همه اون مسئله حل نشده در ناخودآگاه فضا اشغال میکنه و ظرفیت روانی منو در موقعیت‌های سخت زندگی، مخصوصاً با اون آدم خاص یا موقعیت‌های مشابه، کم می‌کنه. بعد یه دفعه می‌بینم اونجا فریاد می‌زنم. مثال، یه خانومی رو داشتم که این خانوم از نحوه غذا خوردن همسرش شاکی بود. میگفت دهنشو باز میذاره، نمیدونم حرف میزنه وسط غذا خوردن، محتوای دهانش معلوم میشه. و من همیشه سعی میکردم میگم ولش کن، چون تا حرف میزدم میگفت ها مامان چیه، چیکار کنم، تو مامانی، منم کودکم. میگفت از اینی که به من میگفت مامان چیکار کنم، سعی میکردم خیشتنداری کنم نگم، و از اینجور رفتارای ریز ریز همسر من زیاد داشت و نمیدونستم که من دارم اینا رو هی میخورم.
درست.
درونم جمع میشه. تا اینکه یک روز خونه خانواده خودم بودم و متوجه شدم یکی از اعضای خانواده‌ام شبیه شوهرم، در لحظه، نه همیشه، در لحظه غذا تو دهنش بود و شروع کرد حرف زدن. اینجا احساس راحتی میکردم برای خود ابرازی. یه دفعه فریادی زدم که خودمم بعدش خودم رو نمیشناختم. این منم؟ چی شد؟ همه به من نگاه کردن. چی شد؟ تو چرا همچین فریادی زدی؟ گفتم دهنتو ببند. چرا دهنت بازه؟ گفتن که خب اینو میتونستی آرومترم بگی، چرا انقدر هیجانی؟ بعد فکر کردم خب آخه آرومتر خودت باید بدونی دیگه. هیچی نداشتم برای توضیح که چرا این رفتار نابالغانه رو دادم. ولی ملیکا تو چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم که اتفاقی که اونجا میفته اینه که خب این همسرشون یه ظرفیتی داشته، به عنوان مثال یه لیوان، که هر بار همسرش موقع غذا خوردن این کار انجام میداده چند قطره توی اون لیوان آب میریختن، و اون روز حالا سر اون میز مهمان و یه خانواده که بودن باعث شده که این لیوانه دیگه لبریز بشه و میدونسته که موقعیتش نیست، ولی دیگه توانایی پذیرش اون اتفاقو نداشته و خب حالا شروع کرده فریاد زدن و اعتراض کردن. شاید اگر که مثلا قبلا این مسئله چند بار بیان میشد به شیوه های مختلف، مثلا بهشون میگفتن که این کار شما مثلا منو ناراحت میکنه، حداقل ممکنه روی ایشون تأثیری نداشت، ولی یکم از ظرفیت اون لیوانه کمتر میشد. شاید توی یه موقعیت دیگه که حالا این جمع نبود این اتفاق نمیافتاد، اگر قرار بود باز همین لیوان سبریز بشه و لبریز بشه و یه برون ریزی داشته باشه این اتفاق بیفته. نمیدونم، نظر من اینه، اما خب درستش من دوستم از شما بشنوم.
دقیقاً همینه، همینی که گفتی. این خانم نسبت به اون موقعیت و اون رفتار قبلا میتونسته راحت حرف بزنه و شنیده بشه و با احترام حتی باهاش مخالفت بشه که تو اینو دوست داری، اما اجازه بده من ترجیحم اینه که در کنار تو راحت باشم. این دیگه سرکوب نداشته، یعنی به خودش این باور داده که خب من در این موقعیت ها اصلا این مسئله نیست، چون کنار من راحته، همیشه اینجوری نیست. و بعد فشار عصبی بهش وارد نمیشه که بخواد توی موقعیتی حالا دیگه طاقت نداشته باشه. اما این مسئله به شکلهای مختلف در این خانوم جمع شده. خانومی که در یک زمانهایی به همسرش میگه که الان 3 روز دوش نگرفتی، بوی عرق میدی، ممکنه خواهش کنم یه دوش بگیری یا لباستو عوض کنی، زیر بغلتو فقط بشوری یا ریشتو اصلاح کنی؟ خیلی ببین، وقتی که اینا رو میگه و میگه یا داره آپشن میذاره که یکی از اینا رو حداقل انجام بده، موافقت کن، هم به خاطر خودت هم به خاطر رابطمون و جذابیت تو برای من. و اون فرد وقتی میبینه 2 دقیقه همسرش داره حرف میزنه، برمیگرده میگه وای تو چقدر گیر میدی، چقدر قر میزنی، بابا ولم کن، من میام تو خونه استراحت کنم، اینجا از محیط کار برام سخت‌تره. درصدی که گیری نیست، این درخواسته به حق یک همسره که از همسرش خواسته که وقتی از محیط کار میاد لباس کارو عوض کنه، تمیزه بیشتری و سر و صورت و بدن و اینا رو تمیز کنه، بیاد بشینه ارتباط با اعضای خانواده داشته باشه. و وقتی انقدر احترام برای این حریم خانواده قائل نیست و خودخواهانه میخواد با تنبلیش، با کودک تنبل درونش تو خونه استراحت کنه و دیگران رو در نظر نمیگیره، خب طرف مقابل بهش فشار وارد میشه، میگه خب حق من چیه در این زندگی؟ دیگه همسرم اصلا جذابیتی برام نداره، دیگه دستم به این نمیره که برای این زندگی متقابلا کاری کنم. و بعد میبینه وای من دوست نداشتم همچین شخصیتی باشم که واسه زندگیش دلش نخواد کاری کنه و از خودش عصبانی میشه. و حالا فکر میکنه من چرا از خودم عصبانیم؟ من که اینجوری نبودم، به خاطر اینکه ناتوانی خودشو در اثرگذاری رو همسرش که بسیار دوستش داشته میبینه. قصد من نه تحقیر بود، نه سرزنش، نه مقایسه، نه کوچیک کردنش. واقعا قصدم این نیستش که من بگم تو بلد نیستی یاد بگیر، قصدم اینه فقط بهتر بشه، جذابتر بشه، حال خودش بهتر بشه. و وقتی میبینم که من به عنوان مهمترین آدم زندگی این فرد این تأثیر رو ندارم، استرسم بالا میره. و ببینید، آرامش نتیجه قرار گرفتن در یک فقط محیطی که گل و بلبل باشه نیست. آرامش نتیجه قرار گرفتن در محیط سختیه که من میتونم چالشی رو انجام بدم و از پسش بر بیام، نه اینکه برنده بشم، اینکه اثرگذار باشم، اینکه مثلا وقتی من اینو میخوام همسرم بیاد بهم بگه حق داری، تو دوست داری من هر روز دوش بگیرم، تو دوست داری من هر روز اصلاح کنم، تو اینو دوست داری. من وقتی میام خونه 10 دقیقه رو به اول خیلی خستم، اون زمان به من نگو، یادآوری نکن، بعدش فقط کدمون این باشه یه حوله بذاری جلوم، یه حوله بعد من متوجه میشم تو انتظار داری. اگه نتونم دوش بگیرم، حداقل که میرم تو همون سر و صورت هم و بدنم و ظاهرم و ترتمیز میکنم، لباسم رو عوض میکنم. ولی من هر روز ریشم رو نمیزنم مثلا. ببین من 2 روز یه بار ریشم رو میزنم چون فکر میکنم پوستم آسیب میبینه. اصلا باورش نه،
اصلا حوصله‌ش نه،
اصلا حوصله نه، اصلا دوست دارم ریش بزنم. آره. ولی اینا حرف میزنه، یعنی انقدر برای رابطه ارزش قائله، توضیح میده. بعد تو به عنوان همسر میگی آخه اینجوریه و من اینجوری فکر میکنم، بعد اون میگه بله اینی که داری میگی نظر من اینه. وقتی داره صحبت میکنه تو احساس میکنی وای به خواسته تو اهمیت داده شده. اون موقع است با وجود اینکه از فردا هنوز اون آدم اون کارا رو نمیکنه، ولی تو عصبانی نیستی و استرس در بدنت جمع نمیشه، حس خوبی داری، حس ارزشمندی داری.
دقیقا یکی از مشکلایی که همیشه آدما دارن اینه که یه بخش زیادی از حرفایی که باید بگن، حالا تو روابط مختلف، با همکارشه، با پدرشه، با مادرشه، فرزند، همسره، سری از حرفا درونشون هست که حالا وقتی هم که بروزش نده، وقتی بیانش نکنه تکرار میشه و اصلا همون حرفاست که حالشو بد میکنه، ولی باز هم ناآگاهه، فقط میدونه که حالش بده. حالا برای این حال بده خرید میره، مدام مهمونی میره، دوست داره که مدام تغییر رنگ مو بده، دکوراسیون خونه عوض بشه، همه این اتفاقا داره میفته، ولی خب اون آرامش بازم وجود نداره.
نداره، یعنی میدونی در واقع یه مسئله حل نشده داره. مثل کسی که بیا فرض کنیم یکی از لاستیکای اتومبیلش کمباد شده، کمباد دیگه بالانس نیست دیگه.
درسته.
بعد این آدمه هم میره ماشینشو کارواش میبره، ماشینشو تیغه های برفا کنه عوض میکنه، اون باک آب و خوشبو کنندش رو تغییر میده، چه میدونم حالا یه سری اسامی داره، داخل یه کارایی میکنه. اما این یه دونه کار که شاید حلش هم خیلی هزینه نداره، سخت نیست، رو اصلا اهمیتی نمیده یا از پسش بر نمیاد، هی موکول میکنه به بعد. ولی این ماشین راندمان قبل رو نداره، سرعت نمیگیره، نمیتونه خوب راه بره، به موتورش داره فشار میاد، انگار همه چی تنظیمه ولی یه چیز کوچیک نادیده گرفته شده.
خب خانم دکتر، به خاطر اینکه به نظر من پذیرفتن مخصوصا عیبای خودمون خیلی کار سختیه، یعنی بحث پذیرش شاید توی یک کلمه بیان بشه ولی سالها به نظرم باید روش کار بشه، طرف آگاهیشو بالا ببره. حالا میگیم پذیرش وقایع سخت، ولی یه نفر که سوگواره عزیز شو از دست داد، حالا یه نفر دو نفر توی تصادف، مثلا یه دورانی مثل دوران کرونا که توی خانواده چندین نفر فوت میکردن و کسی که از قبل زمان نذاشته برای رشد خودش، برای آگاهیش، نمیتونه در جا به مرحله پذیرش برسه.
اصلا نمیتونه. اصلا نمیتونه. برای همین ما میگیم که پیشگیرانه به این قضیه فکر کنید که یک روزایی وجود داره که شما در دره زندگیتون هستید، ناگهان شب میخوابید، صبح پا میشید، میبینید که مثلا حالا یه اتفاق خیلی سنگینی افتاده، یه عزیزی رو از دست دادید. اگر شما از قبل یه سری آگاهی نداشته باشید که اینجا مهمترین آدم زندگی شما خودتون هستین، حتی اگه دو تا بچه کوچولو دارید، اول شما باید به خودتون برسید که بتونید از پس نگهداری و حمایت اون دو تا بچه بر بیاید. اگه این آدمو فراموش کنید و بعد اسمشو بذارید ایثار، بگید من ایثار میکنم، خودم غذا نمیخورم، ویتامین نمیخورم، نمیخوابم که به این بچه هم برسم، میگم خب اشتباه میکنید، تو چند روز دووم میاری با این وضع؟ یه هفته. بعدش میشه یه آدم آشفته که به قول خودت نگهداری میکنی ولی داری اونا رو آسیب میزنی، شیوه نگهداری درست نیست، واکنش های بدی به رفتارهای غلط اونا میدی. اینه که حتما ما باید زمان بذاریم و رو روانمون کار کنیم، مخصوصا آدمایی که در مسیر موفقیت دارن تلاش میکنن، چون این آدما اگه در مسیر موفق دو پله رو با یه قدم طی کنن، سه پله رو با یه قدم طی کنن و به ظن خودشون شانس بیارن، یه اتفاق خیلی بد براشون میفته. اینا دستاوردشون زیاد میشه، داراییشون زیاد میشه، خونهشون بزرگ میشه، ماشینشون فلان میشه، ولی ظرفیت روانیشون برای رابطه گرفتن با این داشته ها کوچیکه. بعد اینا به ازای این همه داشته انتظار دارن دیگران احترامشون رو به اینها بیشتر کنن و تو روابط ببینن دوستش هنوز صداش میکنه علی، یه علی جان راستی فلان، که من دیگه علی نیستم که، میدونی من مدیر عامل شرکت فلانه 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 و یا چیزای از این قبیل در درونش به زبون نمیاره و دیگران در ذهنش تغییر میکنه و اغلب اوقات عصبیه و تصور میکنه دیگران عصبیش کردن، در صدی که تو آمادگی رسیدن به این همه دستاورد رو نداشتی، چون انقدر که برای رسیدن به هدفهای بیرونیت کار کردی، برای رسیدن به یک خود ارزشمند که جنبه اون دارایی ها رو داشته باشه کار نکردی و حالا آسیب پذیری تو بیشتر از قبل شده. یعنی قبلا اگه یک کسی تو جمع شوخی باهات میکرد، میگفت تو که فلان، تو هم میخندیدی، میگفتی خب باشه حالا تو بگو، الان اگه کسی اون شوخی رو کنه تو در درون میگی این نفهمیده من امروز کیم، این چه شوخی بود با من کرد. بنابراین با موفقیت های بیشتر لزوماً حال ما بهتر نمیشه، آرامشمون بیشتر نمیشه. من اگه سفر دور اروپا برم و فرض کن 200,000 یورو هم خرج کنم ظرف مدت مثلا یک ماه، وقتی که برمیگردم حالا شاید توقعم از اطرافیانم خیلی بیشتر شده که من کسیم که 200,000 یورو از خودم خرج کردم. ببین کجاها رفتم، چه هتلایی، چه تجربه هایی، و انتظار دارم به میزان این همه هزینه احترام اطرافیان حتی خانوادم به من بیشتر بشه. خب این آدم اصلا خودش زندگی نمی کنه. این آدم دقیقاً برای دیگران داره تلاش میکنه تا دیگران رو تحت تاثیر قرار بده. معنیش هم اینه که به شدت وابسته به دیگرانه. آدم آزادی نیست، چون کافیه یه چیز خلاف انتظارش در دیگران ببینه، دنیاش به هم میریزه. اصلا اون چی که داره مال خودش نیست، به خاطر خودش نیست. اینو حواسمون باشه. اینجور آدم ها آدم های آرومی نیستن، آدم های بسیار عصبی و زودرنجی هستن که باید یاد بگیرن. اگه آگاهیمونو بالا نبریم، یعنی اصلا مدیریت استرس یا رسیدن به یک آرامش خلاق پشتوانش آگاهیه، آگاهی از قوانین زندگی. یه تمرین خیلی قشنگ هم برای خودت، هم اگه فرزند داری برای بچه‌ت، برای اینکه باور کنیم زندگی موقته، بنابراین وابسته نشیم، چنگ بزنیم که اگه یه روزی یه چیزی رو از دست دادیم دنیامون از دست بره، اینه که بریم عضو کتابخونه شیم، کتاب بگیریم بیاریم خونه و بدونیم 2 هفته فرصت داریم این کتاب بخونیم و بعد پسش بدیم، پس ندیم جریمه میشیم به ازای هر روز، میدونی؟ و عضو شدن تو یک جمع‌هایی که در اون بازه زمانی چیزی رو که گرفتیم باید پس بدیم. پدر مادرهایی که وقتی بچهشون میگه این کتابو میخوام، بلا فاصله میخرن، ولی فکر نمیکنن بابا ببر عضو کتابخونه کن، اصلا بره هفته یه بار تو کتابخونه بشینه ببینه آدما دارن کتاب میخونن. انگار کتاب خوندن یک کار مهمه. ما یک بچه‌مون رو از این کلاس به اون کلاس میبریم، پیانو، شنا، بسکتبال، خوشنویسی، فن بیان، باله، ژیمناستیک، نمیدونم 1000 تا کلاس. بعدم خوشحالیم پیش دوستانمون هم میشینیم میگیم ای بچه تو فقط کلاس انگلیسی میره، بچه این زبان فرانسه هم داره میخونه. خب حالا به اون چه؟
رقابته.
اصلا انگار با کلاسای بچه‌مون داریم پوز میدیم که بچه من انتا کلاس میره، تازه میشه یه بچه بیش فعال در 20 سالگی که نمیتونه تو خونه آروم بگیره، دائم باید این ور اون ور بره، فیزیکی نتونه با وب با سوشال مدیا باید گشت بزنه، حواس خودش رو
از این صفحه به اون صفحه،
چون نمیتونه آروم و قرار بگیره. ما چقدر بچه‌مون میبریم کوه که بگیم حالا بشینیم به طبیعت نگاه کنیم، نه اینکه اونجا سفره پهن کنیم شروع کنیم به خوردن، اینو بخوریم اینو بخوریم اینو بخوریم، خب حالا 4 تا عکس بگیریم که بذاریم برای بقیه ببینن، حالا فیگورمونو عوض کنیم، رو سریمونو مدل کنیم. آخه چرا این همه تلاش؟ کوه رفتی بشین، اول کوه پایان یا بس خورما میتونی بخری یا 2 تا آب معدنی، واقعا سبک بریم بالا بشینیم، صحبت هم نکنیم، نگاه کنیم، سکوت کوهستان رو ببینیم. بچه های ما نیاز دارن به این الگوها، از مشغول بودن دائم در بیان.
پس اگه بخوایم کلن داشتن آرامش رو و با آرامش زندگی کردن توی یک کلمه خلاصه کنیم، پذیرشه.
خیلی اساسا 99% پذیرشه. پذیرش به خیلی چیزا، پذیرش به معنی این که واقعیت زندگی تحت کنترل من نیست، اما عکس العمل دادن به اون واقعیت
تحت
انتخاب منه، و هرچی آگاهیم بالاتر باشه عکس العمل های مؤثرتر و قشنگتری میدم که به هم نمیرسم، با اون واقعیت دنیام به هم نمیرسه، کنترل نمیشم.
خیلی ممنونم از شما، به نظر من که گفتگو فوق‌العاده‌ای بود. من از همراهانم خواهش میکنم که هر سوالی دارن حتما برای ما توی قسمت کامنت ثبت کنن تا ما توی قسمت‌های بعدی سوالشون رو جواب بدیم.
درود بر شما و همیشه شنونده‌های عزیزم.